اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
از حضرت امام حسین علیه السلام نقل است: هر کس حق معبودیت خدا را به جا آورد، خداوند بیش از حد انتظار و کفایتش به او عطا می کند.
تو را خدا یک کاری بکن که اون دعاهات توی مجالس مستجاب بشه. تو این دهه خشم و توبه کن. تو این دهه یکی پیدا بشه غیبت کردن توبه کنه. تو این دهه یکیش پرخاش توبه کنه. ببینم چه کار میتونیم بکنی. یه چیزی تو این دهه بگیرید. امام حسین خیلی آغاز. امام حسین خیلی آغاز.
من در پی حسین ابن علی هستم.
از تو در تاریکی دنبال حقیقت میگردی.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان، همراه با احسان مهرجو برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم. دعوت میکنم شنونده برنامه امروز باشید.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان و شنوندگان خوب برنامه رادیوم. شنبه 23 تیر ماه 1403، 13 جولای 2024 میلادی و 7 محرم 1445 قمری را آغاز میکنیم. مثل همیشه پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. سعی میکنیم تصاویری از کارشناسان برنامه، موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، خدمت شما قرار بدیم در صفحه. همچنین اخبار جدید و جذابی که به دستتون میرسه رو منتشر بکنیم. اگر شما هم محتوای جالب و جذابی که حالا به دستتون میرسه یا جایی مشاهده میکنید میبینید، میتونید برای ما ارسال بکنید تا در صفحه برنامه رادیوم قرار بدیم. @ra.radium.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوهوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، به زندگیمون و سعی میکنیم با عینک علم به سوالاتی که پیش روی ما قرار میگیره جواب بدیم. هر روز سعی میکنیم سوالات جدید خلق بکنیم و البته که این سوالات رو دقیق بکنیم، چون فکر میکنیم که اینجا نباید از سوال کردن بترسیم. ما در برنامه رادیوم خالق سوال هستیم، کاشف جواب هستیم و سعی میکنیم کیفیت سوالاتمون رو افزایش بدیم به خاطر اینکه جوابهای بهتری رو پیدا بکنیم. احسان، اگر قرار باشه یه سوال امروز مطرح بکنیم،
عکس سوالی که همیشه میگن
چی؟
عکس این سوالی که همیشه گفته میشه پشه‌ها شبا کجا میرن، میخوام اینو سوال بکنم از تو، پشه‌ها روزا کجا میرن؟
میگن پشه‌ها روزا کجا میرن؟
نه، شبا کجا میرن؟
پشه‌ها شبا که میان بیرون
کجا میان؟
میان
پشه‌ها دمه... شبا کجا میرن؟
شبا میان دم گوش بنده.
اینو بارها گفتی یا واقعا میان نزدیک گوش صداشون آزارت میده یا نیش میزنن؟
الان این سوال چقدر تکرار کرد؟ تو سوال کم آوردی.
من گفتم روزا کجا میرن؟ پاسخ داشت. نه، پاسخ داشت.
روزا کجا میرن؟
پشه ها روزا میرن جاهایی که نور خورشید کمه، جاهایی که سایه باشه، یه نمه هم خنک باشه، مثلا تو زیر سایه درخت یا گلدون یا مثلا
خونه
جایی
ما کجا
کولر جایی که خنک‌تر هستش سمت دریچه کولر مثلا میرن اونجا مخفی میشن دیگه. یعنی میرن اونجا سپری میکنن طول روزشون رو چون نور خورشید گرما و نور مستقیم خورشید میتونه باعث خشک شدن بالشون و در نهایت گاهی منجر به مرگ پشه ها بشه.
خب آخه مگه یه پشه طول عمرش چقدره؟
پشه ها طول عمرش خب متفاوته. پشه های نر معمولا هولوش یک هفته از وقتی بالغ میشن.
مطمئنی؟
از شفیرگی خارج میشن اما... از مرحله شفیرگی به بلوغی میرسن هولوش یک هفته.
شفیره اصلا نداره تخم گذاری میکنه؟
نه تخم لارو شفیره بعد بالغ میشن.
آه.
وقتی بالغ میشن میتونن دیگه زاد و ولد داشته باشن ولی یک هفته تا ده روز نرها زندن بعد از دوره بلوغشون. تا هولوش دو سه هفته یک ماه پشه های ماده زنده میمونن.
یک ماه؟
تا یک ماه معمولا. ولی از نرها بیشتر عمر میکنن.
فکر نمیکنم، فکر کنم همه اطلاعاتی که دادی اشتباهه.
تمام اطلاعاتی که دادم درست بود.
من تقریبا شک ندارم.
دوستان میتونن الان صحبت های منو شنیدن، میتونن جستجو بکنن ببینن که اطلاعاتی که احسان داد چقدر درسته.
خب اگه جوابشو میدونستی چه سوال مطرح کردی؟
من از شما سوال کردم پاسخ نداشتین برای ارائه، پاسخ رو خودم دادم که شنونده ها دست خالی نباشن از این برنامه.
خب موریانه ها چرا چوب میخورن؟
اطلاعی ندارم در این خصوص. چه سکوتی. پاسخ داری خودت؟ حالا شما سوال کردی من نمیدونستم، شما پاسخ بده پس.
من نمیدونم، اگه میدونستم که نمیپرسیدم، مثل تو که نیستم که.
من میخواستم شما رو بسنجم ولی شما نمیخواستی منو بسنجی.
من نمیخوام. من
پاسخ سوال خودت رو میخواستی بگیری.
آره میخواستم بدونم که موریانا
همیشه سوالایی که نمیری از من میپرسی که اوقات میشه دارت المعارف شما هم ندونی یه چیزی رو.
جوابش میدونی چیه؟
چیه؟
موریانا فقط چوب نمیخورن.
نه نگفتی چرا فقط چوب میخورن، گفتی چرا چوب میخورن.
چون که چوب در دسترسشون.
یعنی که بگی چرا انسان ها آب میخورن بعد بگی آها پاسخش اینه انسان ها فقط آب نمیخورن. نه من یه سوال دیگه از شما میکنم.
بفرمی.
ما چرا شیر میخوریم؟ شیر گاو و گوسفند میخوریم خودش بچه هاشون از بچگی در میان نمیخورن.
یه قسمت رو جوی صحبت کرد.
آقا سوال من از شماست.
بخاطر که یه غذای خوب پیدا کردیم.
این همه جایگزین اونا میگم خودشون نمیخورن.
خود کیا نمیخورن؟
خود فرزند گاو، فرزند گوسفند از اون حالت بچگیشون خارج میشه میگذرن شیر نمیخورن. بعد ما شیر اونا رو میخوریم.
وقتی از بهشون میگه که شیر بخور قوی بشی.
پاسخم گرفتم
واقعا.
بله.
خب ولی در پرونده ویژه راجبش بیشتر صحبت میکنیم.
بریم مرور کنیم آخرین اخبار علم و فناوری رو با همکارم خانم شیوا شوق. بعدش بریم سراغ پرونده ویژه.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر، با تازه هایی از جهان شگفت انگیز علم همراه باشید. تصفیه آب صنعتی به روش جدید در یک شرکت دانش بنیان ایرانی. تو این روش ابدایی به جای فیلتر از تکنولوژی های تک مایکروویو، آلتراسونیک و یووی استفاده شده. به این ترتیب یون های داخل آب تبدیل به عنصر و رسوب داده میشن. طبق گفته مدیر عامل این شرکت، کیفیت آب تصفیه تولیدی به این روش مثل آب دیونیزه است و نیاز به فیلترهای وارداتی و مصرفی کنونی رو از بین خواهد برد. پیاده روی در واقعیت مجازی با یک کفش مخصوص. کفش‌های تردمیلی برقی جدیدی برای تقویت دنیای بازی‌های واقعیت مجازی ابداع شده که در شکل نمونه اولیه فعلی خودش هر کفش دو ماژول چهارچرخ موتوردار داره که میتونه تجربه بازی‌های واقعیت مجازی رو به شکل چشمگیری بهبود بده. این کفش‌های هوشمند موتوردار که میتونن شیوه راه رفتن گیمرها در دنیای واقعیت مجازی رو متحول کنن، اساساً تردمیل‌های پوشیدنی کوچک هستند و در حال حاضر توسط یک استارتاپ بریتانیایی آمریکایی توسعه پیدا کردند. و تأثیر رژیم غذایی در ابتلا به افسردگی. یک مطالعه جدید شامل اسکن مغزی 30 داوطلب نشون میده رژیم غذایی نامناسب سرشار از قند و چربی اشباع شده میتونه منجر به تغییرات مغزی از جمله تغییر در انتقال دهنده های عصبی و کاهش ماده خاکستری مغز بشه. این تغییرات با مشکلات سلامت روان مثل افسردگی و استراب ارتباط مستقیمی داره. همچنین محققان متوجه شدند که این تغییرات با نشخوار فکری به عنوان بخشی از معیارهای تشخیصی مؤثر بر سلامت روان هم مرتبطه. ممنون که با من شیوا شوق در بخش اخبار رادیوم همراه بودید. این شما و این ادامه رادیوم. روز بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا وقتشه که در پرونده ویژه بریم به سراغ خانم دکتر گلبن سهراب و درباره تغذیه میخوایم صحبت بکنیم، راجع به بدن انسان، رژیم‌هایی که گاهی اوقات ما به خودمون تحمیل میکنیم عین هر ظلم دیگه‌ای به نظر من هست. من راستش بخوام خانم دکتر خیلی اهل رژیم گرفتن نیستم، مثلا میگم این چه آخه عذابی ما به بدنمون میدیم، واقعا ظلمه. سلام به شما، صبحتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیوم. واقعیتش اینه که فکر کنم اگه راه دیگه‌ای داشتیم برای کاهش وزن، شاید ما رژیم های غذایی رو انتخاب نمیکردیم، ولی انقدر داشتن اضافه وزن و چاقی برای سلامتی ما مضره که ما معمولا به افراد توصیه میکنیم که بیان تحت، حالا اسمش رو میتونیم رژیم غذایی نذاریم، بگیم یه برنامه غذایی سالم و گاهی اوقات کم کالری، یا گاهی اوقات ما از تکنیک های دیگه‌ای برای کاهش وزن افراد استفاده میکنیم. و شاید اگه به دید یک لایف استایل یا شیوه زندگی سالم و همینطور در واقع برنامه غذایی بهش نگاه کنیم، شاید انقدر اذیت نشیم.
من به احسان قبل از برنامه و اصلا روز گذشته که مطلع شدم امروز قرار راجع به رژیم های غذایی صحبت کنیم، گفتم که من اصلا این گفتگو رو انجام نمیدم، خودت بیا این گفتگو رو انجام بده، به خاطر اینکه من مخالف رژیم غذایی ام و اصلا دارم همش فکر میکنم به این که چطور احسان این همه میخوره خانم دکتر، لاغره و من کم خوری دارم و این شکمم همچنان بزرگه. واقعا این به نظر من انصاف نیست. من چرا باید رژیم بگیرم ولی احسان اینقدر بخوره؟
ببینیم، به خیلی عوامل وابسته است. یکیش این که ممکنه که فطرتاً آقای مهرجو متابولیسم بالاتری داشته باشه، یعنی سوخت و سازشون به طور ژنتیکی بیشتر از شما باشه. یکی از عوامل این هست. یکی این که معمولاً افرادی که به طور منظم ورزش میکنن و بافت عضلانی بیشتری دارن، بافت عضلانی اون بافتیه که از نظر متابولیکی فعاله و باعث میشه متابولیسم ما در طول زمان بالا بره.
خانم دکتر، آقای مهرجو
من زیاد
فکر
میکنم همش پشت میز نشسته، واقعیتش اینه که فکر اونقدر کالری نمیسوزونه، ولی احتمالاً شما فطرتاً فردی هستید که متابولیسم بالایی دارید، یا اینکه شاید از دید دیگه، حالا باز من اونو ندیدم که بله، هر کدومتون با چه ترکیبی غذا میخورید.
ما غذامون مشترکه، یعنی داریم با همدیگه یه غذایی رو میخوریم، بعد احسان شکمش احسان هیچی ولی من هی داره فر بهتر میشم، هی من قصه زیاد میخورم. البته احسان
قصه چی و من کنارتم که وقتی من هستم قصه چی
نه اصلا همین که تو رو میبینم چاق نمیشی لجم در میاد، بعد من میگن چرا با تو دشمنی دارم.
حالا فکر کنم کلید سوالمون تو همون سوخت و سازه باشه. اینم بگم که من مثلا اوایل سالهای قبل‌تر چندین بار مثلا مراجعه کردم به پزشک، آقا من میخوام یه مقدار توپل‌تر بشم، هرچی هم میخورم. خب مثلا آزمایش دادم دیدم انگل هم تو بدن نیستش، که چون ظاهرا یکی از راهکارهایی که یکی از عواملی که این کالری در مصرف میشه اینه که یه موجود دیگه غیر از خودت بیاد
مصرف بده، یه دو تا انگل به من بده.
ولی خب اون انگل هم تو بدن من نیستش، فکر میکنم هم متابولیسم زیاد باشه. بعد متابولیسم یکی از نشانهاش تعریق نیست، در حالی که من اتفاقا خیلی هم کم عرق میکنم.
یکی از نشانه هاش میتونه تعریق باشه ولی لزوما نه. یعنی بعضی از افراد ما یه سری سلولایی تو بدنمون داریم، اصطلاحا هم بهش میگیم بافت چربی قهوه‌ای. بافت چربی قهوه‌ای تو بدن بعضی از افراد بیشتره و این در واقع باعث میشه که اینا متابولیسم بالاتری داشته باشن، سوخت و سازشون بیشتر باشه. ما موارد مثل شما زیاد داریم که افرادی که واقعا خوب غذا میخورن ولی به راحتی وزن نمیگیرن، و در مقابلش کسایی هستن که واقعا به خصوص تو خانم ها ما خیلی اینو بیشتر داریم، که تو خانم ها و به خصوص تو سنین یائسگی واقعا وقتی ما بررسی میکنیم اینیم اونقدر دریافتشون زیاد نیست ولی مرتب دارن وزن میگیرن، که خب این به خاطر اختلالات هورمونی هست که تو زمان یائسگی خانم ها اتفاق میفته. ولی ما عوامل مختلف داریم. حالا اینکه گاهی اوقات ترکیب رژیم آدم ها خیلی با هم دیگه متفاوته. مثلا فرض کنید که کسایی که چیزای شیرین بیشتر میخورن، مثلا قندهای ساده، انواع قندهای ساده، حتی اگر به شکل مثلا انواع شیره های طبیعی مثل شیره انگور، شیره خرما باشه، عسل باشه، یا هر چیزی که قند و شکر توش داره، یا کسایی که نون سفید زیاد میخورن، مثلا نون لواش میخورن یا برنج سفید زیاد میخورن،
این چیزا که سیاوش عاشقشه،
اینا چیزایی که باعث افزایش ترشح انسولین تو بدن ما میشه و انسولین جزء هورمونایی که باعث چاقی شکمی میشه.
یعنی گاهی اوقات بیشتر از انسولین دوپامین ترشح میشه خانم دکتر، به خاطر که خیلی خوردن پلو واقعا لذت بخشه.
یعنی خب دوپامین ما رو لاغر نمیکنه دیگه.
بله خب، ولی لذت بخشه دیگه. ولی آخه من حتی گاهی اوقات خانم دکتر یعنی احساس میکنم که بدنم به برنج نیاز داره، یعنی واقعا خلأش رو میبینم که
مغزت عادت کرده دیگه،
اعتیاد این؟
بله، یه نوع اعتیاد غذاییه. یعنی گاهی اوقات فکر ما انقدر قویه که وقتی ما خیلی به سلامتیمون اهمیت میدیم و میایم روی تغذیه سالم، مثلا بیایم برنج قهوه‌ای رو جایگزین برنج سفید بکنیم، شاید روزای اول خیلی سخت باشه، ولی وقتی یه مقدار رو اون در واقع تغذیه سالم میمونیم، خود اون حس سلامتی انقدر لذت بخشه که یه مقدار جایگزین میشه با این حسی که مثلا ما دوست داریم که همیشه برنج سفید بخوریم.
برنج قهوه‌ای چی خانم دکتر؟
برنج قهوه‌ای برنجیه که اون لایه روش گرفته نشده. ما یه لایه برنج وقتی که از شکلش جدا میشه قهوه‌ای رنگه. بله. و خب اون برنج قهوه‌ای یه مقدار مثلا فرض کن مثل دونه جو یه مقدار سفته، خوردنش یه ذره سخته. بله. میان توی کارخونه این لایه رو جدا میکنن از برنج و برنج رو تبدیل به برنج سفید میکنن که دیگه همش نشاسته است. و حالا غیر از این که برنج قهوه‌ای ما اصطلاحا میگیم اندیس گلایسمی پایین تری داره، یعنی خیلی با سرعت کمتری قند خون ما رو افزایش میده. بله. غیر از اون یه مقدار حجم عمده از ویتامین های برنج توی اون لایه قهوه‌ای روی برنج هستش و وقتی اون لایه جدا میشه هم باعث میشه که برنج خیلی سریعتر قند خون ما رو بالا ببره، هم در واقع ما داریم خیلی از ویتامین ها رو ازش جدا میکنیم. خیلی از افرادی که به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن میان برنج قهوه‌ای رو جایگزین برنج سفید میکنن، یا این روزها خیلی ها میان از کینوا استفاده میکنن. کینوا هم یکی از غلاتی هست که مثل برنج قهوه‌ای فیبر خیلی بالایی داره و جالبیش اینه که پروتئین شبیه پروتئین گوشته. یعنی ما معمولا توی فرآورده‌های گیاهی حتی حبوبات پروتئین با کیفیت گوشت نداریم، ولی ترکیب اسیدهای آمینه واحد تشکیل دهنده پروتئین ها هستن، ترکیب اسیدهای آمینه کینوا شبیه گوشته، در نتیجه کینوا رو تبدیل کرده به غلات پر پروتئین و پر فیبر.
گرون نیستش خانم دکتر؟ آخه تو رستورانه خیلی شیک میبینیم که مثلا به جای برنج دیگه کینوا میذارن و میگن که مثلا خیلی انگار که یه چیز دیگه است. پس من فکر کنم خیلی گرون باید باشه.
نه خوشبختانه چون الان تو ایران داره کشت میشه و کینوای ایرانی ما داریم که قیمت مناسبی داره. حالا شاید چون به اندازه برنج زیاد کشت نمیشه هنوز قیمتش نسبت به برنج یه مقدار بالاتر باشه.
یعنی
در
میشه
کل...
حتی به جای گیاه‌خوارام به جای پروتئین گوشتی میتونن مصرف بکنن؟
دقیقا میتونیم، یعنی اگه جایگزین بکنیم برنج رو با کینوا جابجا بکنیم باعث میشه که یه مقدار پروتئین دریافتیمون بیشتر بشه. نمیتونیم بگیم کاملا جای گوشت بیایم مصرفش بکنیم، ولی به هر حال نسبت به برنج سفید باعث میشه ما پروتئین بیشتر و در این حال با کیفیت خوبی دریافت کنیم.
خب دکتر، همین الان تا بحث پروتئین داغ هستش، الان یه عالمه شیر و مکمل های که میزنن روش پروتئین داره، عکس یه آدم ورزیده رو روش میزنن و اینها. بدن من واقعا نیاز داره به پروتئین، به مثلا نمیدونم یه همچی چیزی که شیرهایی که مکمل دارن یا به نوعی نوشیدنی هایی که درش یه سری چیزایی هست که گفته میشه که بخوریم قوی تر میشیم؟
این گاهی اوقات ما میخوایم کالری دریافتی افراد زیاد بالا نره، ولی در این حال میخوایم پروتئین زیادی بهشون بدیم، مثل کسایی که دارن خیلی حرفه‌ای ورزش میکنن. بله. توی این افراد این در واقع شیرهایی که بهشون معمولا پروتئین وی که پروتئین با کیفیت خیلی بالا هست بهش اضافه میشه، برای این افراد کاربرد داره. مثلا ما وقتی برنامه می‌نویسیم بر افرادی که خیلی دارن ورزش حرفه‌ای میکنن و مثلا میخوان بافت عضلانیشون زیاد بشه، بهشون توصیه میکنیم که بعد از ورزششون یه دونه از این شیرهایی که در واقع غنی شده با پروتئین هست رو استفاده بکنن، به خاطر اینکه معمولا وقتی بعد از ورزش پروتئین با کیفیت خوب دریافت میشه باعث میشه بافت عضلانی بیشتر سنتز بشه.
من بخورم برام اشکال ایجاد میشه؟
نه بر شما اشکال ایجاد نمیشه،
ولی فکر کنم بیشتر تاثیرش برای عضل سازی همون بعد از ورزشه.
دقیقاً بعد از ورزش خیلی موثره. و یا اینکه مثلا فرض کنید ما یک کسی اگر بیمار باشه، اشتهای خوبی نداشته باشه، مثلا ما موارد متعدد داریم، افرادی که بستری هستن تو بیمارستان اشتهای خوبی ندارن. ما میخوایم در واقع با یه کالری کم یا حجم کمتر پروتئین بیشتری بهشون بدیم. تو این شرایط ما گاهی اوقات حتی به بیمارامون که تو بیمارستان بستری هستن حتی بهشون توصیه میکنیم که مثلا پروتئین وی رو داخل سوپ بیمار بریزن که از این طریق پروتئین دریافتیش بالا بره با حجم کمی که داره دریافت میکنه. در نتیجه موارد متعدد کاربرد داره، حتی میتونه برای بچه‌هایی که در حال رشد هستن، مثلا یه بچه خوب گوشت نمیخوره و ما نگران پروتئین دریافتیش هستیم ولی لبنیات رو دوست داره بخوره، در نتیجه توصیه میکنیم از اون انواع شیرهای پروتئین استفاده بکنن که یه جوری پروتئین مورد نیازشون رو تامین بکنه.
این پروتئین وی که اشاره کردین فرقش با کازئین چیه که مثلا میگن شبها مصرف بکنید دیر هضم و چند ساعت طول میکشه؟ صرفا از لحاظ زمان مصرفش یا نه کاربرد هر کدوم از این پروتئینا با هم فرق داره؟
دو نوع پروتئین متفاوتن که در واقع کاربردشون تو بدن متفاوته، ولی دقیقاً همونطوری که شما فرمودید کازئین دیر هضمه، به خاطر همین معمولاً توی وعده بعد از شام توصیه میشه مصرفش، ولی هر دوتاشون برای عضل سازی ما میتونن مفید باشن. همین مثالی که من خدمتتون عرض کردم، مثلا اگه ما بخوایم به بیماری که تو بیمارستان پروتئین بدیم حتما پروتئین وی میدیم، ولی برای کسایی که میخوان بافت عضلانیشون زیاد بشه هم کازئین هم پروتئین وی کارایی دارن، کمک میکنن به عضل سازیشون، ولی زمان مصرفشون همونطوری که شما فرمودید بعد متفاوت.
برای افزایش وزن هم کاربرد دارن اینها یا فقط عضل سازی؟
معمولا عضل سازی. برای افزایش وزن
گینر دیدم توصیه میشه. حالا گینر اصلا همیناست نه، اون یه چیز دیگه است.
گینر هم دو نوعه، یه نوع اصطلاحا روش مینویسه ویت گینر که ویت گینر وین در واقع همون وزن هست دیگه، یه فرمولاییه که توی حجم خیلی کم کالری خیلی بالا داره که همش پروتئین نیست، در واقع ترکیبی از چربی، کربوهیدرات و پروتئین به افزایش وزن کمک میکنه، ولی یه سری از گینرها دقیقاً باعث افزایش بافت عضلانی میشن و عمده ترکیبشون پروتئین هست.
حالا بحث تخصصی شده شه اصلا این بحث
نه الان از خارج میشیم از این بحث، میگیم بحثی که شما دوست دارید، نه میگیم بحثی که حالا شما
من بحث میخوام، خیلی مشتاقم که بریم سراغ انواع رژیم ها و اصلا اینکه حالا تا لحظه دیگه میریم به سراغ خانم مروا کاظم‌زاده، بریم بخش کتابیام رو بشنویم، ولی برگردیم من میخوام از خانم دکتر بپرسم که خانم دکتر شما خودتون هیچ موقع احساس نمیکنید که وزنتون زیاد شده باید رژیم بگیرید؟ چون به هر حال متخصص تغذیه هستید، احتمالاً مغزتون پیوسته داره میشموره دیگه چیزای مختلفی که داره بدن مصرف میکنه، نیاز داره سوخت و سازتون
همه چیزو کالری میبینه،
آره دقیقاً همه عوامل محیطی رو احتمالاً کالری میبینید. خود شما در واقع آیا هیچ موقع تصمیم گرفتید که رژیم بگیرید یا نه؟ این موضوعی که در ادامه برنامه بهش میپردازیم، اما قبل از اون
بریم سراغ کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده که کتابی رو مرتبط با تغذیه و رژیم برای ما معرفی میکنه.
در سال 1963 اورگل زیستشناس فرضیه فاجعه خطا رو مطرح کرد، فرضیه‌ای که این موضوع رو بدیهی فرض میکرد که خطاهای صورت گرفته هنگام فرایند کپی کردن DNA منجر به جهش در ژن‌ها میشه. چند سال بعد بود که هارمن یکی از دانشمندان به نظریه رادیکال آزاد سالخوردگی روی آورد. بر طبق این نظریه الکترون‌های جفت نشده همون پدیدآورندگان سالخوردگی هستند. این الکترون‌های جفت نشده با سرعت در پیرامون یاخته‌های ما حرکت می‌کنند و از طریق اکسیداسیون به ویژه در میتوکندری به DNA ما آسیب می‌زنند. اینا رو گفتم تا برسم به مبحث رادیکال‌های آزاد و آنتی اکسیدان‌ها. در واقع هارمن و صدها پژوهشگر دیگه در خلال دهه 1970 تا 1980 این موضوع رو بررسی کردن که آیا آنتی اکسیدان ها طول عمر جانوران رو افزایش میده یا نه. متاسفانه نتایج به دست آمده به طور کلی ناامید کننده بود. به عبارت دیگه ممکنه برخی از جانوران تحت مطالعه به طور میانگین چند هفته بیشتر عمر بکنند، ولی هیچ جانور دیگه‌ای طول عمرش با مصرف آنتی اکسیدان ها زیاد نشد. علم ثابت کرده که اثرات مثبت سلامتی که از یک رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها به دست میاد به احتمال زیاد با تحریک سیستم دفاعی طبیعی بدن ما علیه سالخوردگی قابل دستیافتنه، از جمله تقویت تولید اون دسته از آنزیم های بدن که رادیکال های آزاد رو حذف میکنن، نه در نتیجه فعالیتی که خود آنتی اکسیدان ها دارن. حالا اگر واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم متوجه میشیم که این تئوری توسط برخی از دانشمندان کنار گذاشته شده. تئوری یاد شده هنوز توسط عرضه کنندگان قرص ها و نوشیدنی ها به طور گسترده به کار میره. با این همه تبلیغات شگفت آور نیست که در ایالات متحده بیش از 60% مصرف کنندگان به دنبال غذا و نوشیدنی هایی هستند که دارای منابع خوبی از آنتی اکسیدان هاست. در نهایت درست متوجه شدید. رادیکال های آزاد سبب جهش ژنی میشن. میتونن جهش ها رو به مقدار فراوان در یاخته های انجام بدن که در معرض دنیای بیرونن. همچنین در ژنوم های میتوکندریایی افراد مسن. اما این جهش ها به تنهایی با مقدار همیشه رو به افزایش شواهد در تضاده. به ویژه جهش هایی که در ژنوم هسته‌ای وجود دارند. در کتابیوم امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب طول عمر به نویسندگی دیوید سینکلیر بود. این کتاب کاملا علمیه و توسط یکی از پژوهشگران برجسته دانشگاه هاروارد نوشته شده. سینکلیر معتقده که سن انسان رو میشه افزایش داد و در این کتاب با بیانی مستدل و علمی و با بهره‌گیری از ساختار ژنتیک این موضوع رو توضیح میده. اینکه پیری در واقع یک بیماری به شمار میاد که مثل همه بیماری ها میشه اون رو درمان کرد و روند اون رو بهبود بخشید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. بحثمون درباره رژیم‌های غذایی با خانم دکتر گلبن سهراب ادامه داره، متخصص تغذیه. خانم دکتر، در بخش قبلی پرسیدم که خود شما آیا تا بار رژیم گرفتین؟
بله، زیاد پیش میاد. البته ما چیزی که معمولا به همه توصیه میکنیم، خودمون هم سعی میکنیم اجراش بکنیم، اینه که میگیم پیشگیری بهتر از درمان است. یعنی بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که سعی کنیم همه زندگیمون یه شیوه زندگی سالمی داشته باشیم، پرتحرک باشیم، به طور منظم ورزش بکنیم که در واقع احتیاج پیدا نکنیم به رژیم های غذایی. ولی به هر حال همه ما توی بازه های زمانی، مثلا من خودم وقتی درگیری کاریم زیاد میشه نمیتونم منظم ورزش بکنم، خودم احساس میکنم که مثلا وزنم داره میره بالا، یا تو مسافرت یا تو تعطیلات نوروز. و خب سعی میکنیم خیلی سریع این وزنه رو بیاریم پایین، به خاطر اینکه بدن ما یه حافظه‌ای داره، اصطلاحا ما بهش میگیم یه ست پوینت داره. وقتی ما مدت طولانی روی وزنی میمونیم، پایین آوردنش خیلی سخت‌تر میشه تا وزنی که تازه به دست آوردیم. اینه که اگه مثلا 1-2 کیلو چاق شدیم، همون موقع یکم ورزش بکنیم، یه مقدار رژیم غذاییمون رو بهش توجه بکنیم، کم کالری تر غذا بخوریم، اون وزنی که به دست آوردیم خیلی سریع کم میشه. ولی وقتی توجه نمی کنیم، مدت های طولانی خودمون رو وزن نمی کنیم و یه دفعه این افزایش وزن زیاد میشه و در واقع طولانی مدت روی بدن ما میمونه، انگار اون نقطه تنظیم بدن ما تغییر میکنه. و اتفاقی که میفته اینه که ما مثلا خیلی از مریضامون میشنویم که رژیم میگیرن، خیلی خوب لاغر میشن، ولی به محض اینکه رژیم غذایی رو کنار میگذارن، خیلی سریع این وزنه برمیگرده به اون عدد قبلیش.
اصلا یعنی یه بیسکویت میخوری همه چی برمیگرده سر جای قبل. پس شما خودتون هم به نوعی رژیم غذایی رو تجربه میکنید. این همه الان گفته میشه مثلا رژیم کتوژنیک میگن، اصلا حتی این یه سبک زندگیه، یه لایف استایل، یا مثلا میگن رژیم فستینگ که واقعا به نظر من یه جور عین مجازات میمونه برای آدم. این چیزا چی شما به ما سفارش میدید خانم دکتر؟ چرا ما رو اینقدر اذیت میکنید؟
کتوژنیک البته لایف استایل نیست، یعنی ما اینو همیشه میگیم که کتوژنیک یه لایف استایل نیست. ما هیچ مطالعه طولانی نداریم، که چون ما وقتی یه توصیه به مردم میخوایم بکنیم به عنوان لایف استایل، باید حداقل ما مطالعاتی داشته باشیم که اومده باشن اثر رژیم کتوژنیک رو 10 سال بعد از 10 سال بررسی کرده باشن. ولی ما نداریم یه همچین مطالعاتی که رو رژیم کتوژنیک و فستین کار میکنن عمدتا خیلی کوتاه مدت
تعریف هستن. تعریف خانم اول برای حال شنونده که نمیدونن، خیلی مختصر میفرمایید که اصلا رژیم کتوژنیک چیه؟ چون بعضی ممکنه که اصلا این واژه رو اولین بار باشه که میشنون.
رژیم کتوژنیک در واقع رژیمیه که میاد کربوهیدرات یا قند دریافتی رو به شدت کاهش میده و بدن رو میبره به سمتی که مجبور بشه از